أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن القاسم. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أروك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یکی دیگر از مواردی که بعضی از اهل ایمان اشتباه فهمیدن مطلب رو در مسائل شرعی در مبحث خمس این است که تصور میکنن خمس فقط بر کسی واجب است که از نظر تأمین معاش مشکلی نداشته باشه و کمبودی برای او نباشه. تصور میکنن تا وقتی جوانی ازدواج نکرده و نیاز به ازدواج هم داره و امکاناتی را هنوز به درستی فراهم نکرده برای ازدواج، فکر میکنن این شخص لازم نیست خمس بده. یا اگر نیاز به خانه‌ای داره که تهیه بکنه و این خانه رو هنوز پولش نمیرسه که خریداری بکنه، تا اونجا که خونه داشته باشه این موظف به خمس نیست. این مسئله رو قیاس میکنند به زکات فطره، و همونطور که در اونجا اگر کسی نیازمند باشه برای زندگیش نباید، یعنی واجب نیست که زکات فطره بده، فکر میکنن خمس هم از این قبیله، در حالی که این اشتباهه. در زکات فطره، نه در سایر انواع زکات که محل ابتلاء عموم ما هم نیست، در زکات فطره یا همون فطریه، این زکات بر فقیر شرعی واجب نیست. یعنی کسی که مخارجی که در طول یک سال داره به اندازه شأنش نمیتونه تهیه بکنه، کار میکنه، بیکار نیست، ولی به اون اندازه درآمد نمیتونه پیدا بکنه، این شخص شرعاً فقیره. البته اگر مثلا از ارث یا از راه دیگری به او یه پولی رسیده که الان برای یک سالش یا بیشتر داره ولی کار نداره، اینم نمیخواد بخوره، این شخص شرعاً فقیر نیست. فقیر شرعی به کسی میگن که مخارج یک سال رو نه الان داره نه میتواند با کسب و کارش او رو تأمین بکنه، این شخص شرعاً فقیره، ولو ممکنه رقم درآمدیش هم یه رقم بالایی باشه. فرض کنی ماهی 30 میلیون هم حقوق میگیره، اما به خاطر فرض کنی بیماری فرزندش، همسرش، یا به خاطر شأن و موقعیتی که داره خیلی خرجها بهش میخوره، ماهی 31 میلیون باید این خرج بکنه، این شخص فقیره. ولو اینکه الان یه همچین رقمی ای کسی درآمد داشته باشه میگن درآمد خوبیه. از اون طرف اگر یه کارگری باشه روزمزد کار داشته باشه، هر روز هم بهش مزدش رو میدن به اندازه ای که خودش رو بچرخونه در حد شأنش بهش میدن، فردا صبح هم هیچی نداره، این شخص در نظر عموم مردم خیلی بدبخت و فقیره، ولی از نظر شرعی فقیر محسوب نمیشه، چون توان کار داره و کارم داره، کارش هم به اندازه ای که او رو بچرخونه در حد خودش درآمد براش ایجاد میکنه. پس فقیر شرعی اگر کسی باشد زکات فطره برایش واجب نیست، البته مستحب هست بده، همون فقیر شرعی هم مستحبه که زکات فطره شو بده، این امر مخصوص زکات فطره است. ولی در سایر انواع زکات و در بحث خمس مسئله فقر مطرح نیست برای پرداخت کننده. اگر شخص فقیر باشه در این حال مالی داره، پولی داره، درآمدی داره که اون درآمد وارد معونش نشده، یعنی خرج خوراک، پوشاک، درمان، مسکن، تحصیل، اساس خانه، انفاقات، مهمونی ها، نمیدونم سفر، امثال این چیز، همه خرجایی که به طور متعارف اشخاص دارن. اگر خرج چنین چیزهایی نشود، باید فرد خمس این مقدار رو حتما پرداخت بکنه و معاف از دادن خمس نیست. البته تو پرانتز عرض بکنیم که بودند از فقها بعضی از افراد و الان هم ظاهرا یکی از صاحبان رساله، اون بزرگوار میگه که اگر برای خرید یه شیء خاصی که نیاز داره بهش، در شأنش هم هست، داره پول جمع میکنه، اون پولها خمس نداره. ولی عموم فقها فتواشون این نیست و خیلی از افرادی که این اشتباه رو میکنن مقلد همین فقهایی هستند که این نظر رو ندارند. لذا افراد باید ببینن از چه کسی تقلید میکنن. در این تقلید یه وقت نباید بیان به قیاس مسئله زکات فطره بحث خمس رو هم به همون شکل بگیرن. این دو باب با هم نباید مقایسه بشه و اساساً قیاس در مذهب شیعه به کلی ممنوع و حرامه و نباید از طریق قیاس مسئله شرعی رو ما حکمش رو پیدا کنیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. علاوه بر این که باید محیط رو ما سالم سازی کنیم یا از محیطی که در او خوف از این که مرتکب معصیت می شویم لازم ما فاصله بگیریم و در اون محیط حاضر نشیم، افرادی هم که مسئولیت تربیتشون رو داریم در اون محیط ها قرار ندیم. علاوه بر این چیزای دیگه هم تو دین به ما گفته شده که ما اونها رو هم اگر مراقبت کنیم نتیجهش اینه که قدرت بیشتری در معارضه و مبارزه با نفس و شیطان و دنیا و هوا پیدا میکنیم. همون چهار دشمنی که عرض شد در دعای حضرت سجاد علیه السلام که بعد از پایان نماز شب از اون بزرگوار نقل شده، ما رو در برابر اون دشمنان یاری میکنه. از جمله مواردی که در باره سالم سازی محیط هست اینه که ما فرزندمون رو اگر در جایی بگذاریم تحصیل بکنه که اونجا احتمال، یعنی خوف از این بره، احتمالی که سبب خوف میشه برود در اونجا، که این بچه گرفتار انحراف اعتقادی میشه یا به معصیتی مبتلا میشه یا حتی قبل از سن بلوغ به رفتارهایی مبتلا میشه که شارع تو همین سنم هم نمیپسنده از او، اینجا من مربی و من پدر مسئولم که چنین اجازه ندم که او در این محیط باشه. فقها یه مسئله شرعی رو گاهی تو یه سر جای خودش طرح نمی کنن. مسائل شرعی گاهی هست که محل ابتلاعه، ولی اتفاقا تو یه بحث به نظر غیر مرتبط طرح میشه. چرا هم خیلی من نمیدونم، ولی تو کتب فقهی از اینا هست. خدا پدر آیون سبت رو غریق بهار رحمت کند که مرد خیلی فاضل و ملا و مجتهدی بود. ایشون اواخر عمر به کلی نابینا شده بود و چون یه فرد خیلی اهل مطالعه بود و چشمش رو از دست داده بود، خیلی احساس بدی بهش دست داده بود. ما اون وقت اوائل دوران طلبگیمون بود، شرح لمعه داشتیم میخوندیم، تصمیم گرفتیم من و آزاده ایشون، آقای آسد محسن و آقای بنی هاشمی، که ما با همون وقت با هم هم بحث بودیم، که بریم خدمت ایشون و ما یه قدی از وقت ایشون رو پر کنیم. ایشون که نمیتونست مطالعه کنه، ما متن کتاب شرح لمعه رو بخونیم و ایشون برای ما توضیح بدن. و انصافا با توجه به اینکه قبلا مطالعه نکرده بود، مثلا امکان مطالعه نداشت، توضیحاتی که میداد نشون میداد که خیلی آدم ملا و باسوادیه. ایشون این مطلب رو گفت به ما که خیلی از فروع فقهی سر جای خودش نیست و گاهی فقهای بزرگ بخواستن امتحان اجتهاد از کسی بگیرن، یه کتاب فقهی میدادن دستش، بعد از این فروعی که سر جاش نبود بهشون گفتن اینو پیدا کن تو این کتاب، اگه پیدا میکرد معلومه آدم کار کرده ایه. از جمله فروع فقهی که سر جاش نیست یکیش اینه. تو بحث نماز قضا، تو بحث نماز قضا، به مناسبت این که بر ولی میت واجبه که قضا کنه نمازی که از پدر و مادرش قضا شده بر پسر بزرگ واجبه، به این مناسبت یه دفعه این فرع فقهی هست که واجب است بر پدر که فرزند غیر بالغش رو از ارتکاب یه سری محرمات باز بداره، ولو این که اون بچه برش حرام نیست، ولی بر پدر واجبه که او رو از این محرمات دور کنه. مثلا شرب خمر یکی از اوناست، نباید گفت به این بچه حرام نیست. حالا شرب خمر یه چیزیه که نه تنها بالغ نباید بکنه، بلکه باید مانع شد که بچه هم این کار رو بکنه. بعد چند تا چیز میشموره از گناهانی که مربوط به مسائل فحشا اسم میارن، و بعد مثلا یکیش غیبته، یکیش نمیمه است، یعنی پشت سری کسی حرف زدن و حرف از این به اون بردن، از این به این آوردن، غیبت کردن. باید ولی طفل مانع بشه از این مسئله. خب و مرحوم عثمان کاظم یزدی رحمت الله علیه در کتاب عروه غنا رو هم جز اونا میاره که باید ولی طفل، البته این حرفو که دارم میزنم مال سال 1339 قمریه که مرحوم عثمان کاظم یزدی فوت کرده، ولی سال 1438 که حدود 99 سال بعد از فوت ایشونه، تو ذهن متدینه خیلی عجیب میاد این مسئله. اما حالا بعد از 100 سال ما مسئله او رو میگیم، فقها هم این برصورت دارن این بحث ها رو، حتی فقها های حاضر هم دارن، متعالی کسی نیست بخونه اینا رو. از جمله چیزها اینی که باید ولی طفل مانع بشه که بچه به غنا مبتلا بشه. خب حالا اگه من پسرم رو یا دخترم رو یه مدرسه ای ثبت نام کنم که اونجا این خبرات توش هست، در حقیقت من دارم کوتاهی میکنم، ولو بچه من به حد بلوغ هم نرسیده باشه. از اون بالاتر اینکه من یه ابزار و وسائلی رو تهیه کنم توی منزل و بدون کنترل در اختیار بچه‌ها قرار بدم، اینا میشه همه خلاف وظیفه این. من باید کنترل بکنم این رو و این چیزیست که دین میخواد، دین خودش میخواد اینها رو. من باید یه همچین کاری رو انجام بدم، وگرنه اگر او ولو قبل از سن بلوغ به این اعمال مشغول باشه، مؤاخذه‌ش رو در قیامت از من میکنن نه از خودش. و البته بعد از بلوغ اگر این کار به خاطر عادت در او ادامه پیدا کرد، از خود او هم میپرسن. البته بنده هم باز در این زمینه به دلیل اون کوتاهی قابل مؤاخذه هستم. این نکاتی است که یه مقدار در روزگار ما به دلیل اینکه گفته نمی شود و مقداری از کنار این مسائل به سادگی رد میشه، اینا رو خیلی غریب و عجیب ندانید. من آدرس مسئله رو با عرضم به حضورتون توضیحات حواشی شد دادم، اگه کسی هم بخواد کتاب عروه مرحوم آسام کاظم یزدی رو بیاره، بنده ظرف 15 ثانیه مسئله رو از رو به او در جای خودش نشان میدم و خواهید دید که فقهای معاصر هم در این زمینه مخالفتی با کلیت مسئله ندارن. خب علاوه بر اینها گفتیم که یه مسئله برای تربیت خیلی اهمیت داره و او مسئله کرامت نفسه. یعنی اگر من به سرمایه هایی که خدا بهم داده توجه کنم، خودم رو حیوان نشمارم، خودم رو یک موجودی نبینم که آمدم تو دنیا فقط لذت ببرم، خودم رو اینجور نبینم که اینجا جاییست که خوشبختی عبارت است از آسایش، آرامش، لذت، رفاه، تو این چارتا خودم رو خلاصه نکنم و خوشبختیم رو تو این نبینم، بلکه خوشبختی خودم رو در این ببینم که انسان زندگی بکنم. اگر این چنین باشم، وقت برای من خیلی از موانع به صورت طبیعی پیش میاد. خیلی از کارها رو من به سادگی انجام میدم، خیلی از کارها رو به سادگی انجام نمیدم. توجه کردین؟ اگر من با کرامت نفس، به کرامت نفس خودم توجه کنم، حتی زمانی که به من فحش رکیک میدن، من زبانم رو به الفاظ ناجور هرگز باز نمی کنم. ممکنه عصبانی بشم، ممکنه چهرم برافروخته بشه، اما زبان خودم رو بسیار ارزشمندتر از این میبینم که این زبانم به اون الفاظ باز بشه. بله؟ منهای این که بگم آیا به آدمی که فحش میدهد خدا مثلا عقاب میدهد یا ثواب مثلا به کسی که فحش نمیدهد بدهن، من به اون توجه نمی کنم. به این که اساسا این کار خیلی زشتیه، کار زشتیه که من به زبانم رو به این چیزا آلوده بکنم. خب این یه سرمایه است برای من. اگر این مسئله ادامه پیدا کنه، خیلی وقتا من برای کمک به دیگران، برای دستگیری دیگران، همین که میبینم اونجا یه موقعیتیست که انسانیست این کار رو کردن، به دلیل اینکه اون کرامت نفس من، من رو به این زمینه حرکت میده، من به راحتی دستم تو جیبم میره. آدمای کریم آدمایی هن که کارهای خیر خوب انجام میدن و چشم داشتی هم ندارن. امیرالمومنین صلوات الله علیه بیان نورانی دارن، می فرماید الکریمو یرا احسانهو دینن علیه یقزیه و لئیمو یرا احسانهو دینن، ببخشید جمله قبل اشتباه خوندم، الکریمو یرا احسانهو دینن علیه یقزیه و لئیم یرا احسانه دینا له یقتضیه. آدم کریم، آدمی که بزرگواره، این آدم احسان خودشو، خوبیایی که به دیگران میکنه، به عنوان بدهی بر خودش حساب میکنه که داره پس میده. ولی من آقا میرم در مغازه، میرم در مغازه ماست میخوام، یه ساعت ماست بهم میده، درسته؟ خب منم پولشو میدم. وقتی من پولو میدم، احساس میکنم دارم به اون مغازه دار به لطفی میکنم. بله، یه کار عجیبی میکنم. تو خاطرات زندگی مینویسم که بله، بنده وقتی ماست خریدم پولو دادم، که بقیه کفه مرتب بزنه واسه من. همچی چیزی نیست. یعنی بده کردم، خب بدهیمو دادم. اینکه چه کار عجیبی نیست. کریم تمام کارایی که میکنه اینجوری میبینه، لذا اصلا از کسی توقع نداره، اصلا توقع نداره. ولی لئیم چجوریه؟ آدم که کرامت نفس نداره. اگر خیرش به کسی میرسه اینو پای حساب میزنه که یه روزی ولی بدلشو بگیره. شما در نظر بگیرید توی زندگی خانوادگی مرد و زن هر دو کریمانه با هم برخورد کنن. کریمانه غیر از اینی که خودشون بزرگ ببینن و بزرگ وار دیدن، غیر از بزرگ دیدنه. من وقتی خودم بزرگ میبینم با تکبر کنم، ولی باز شما خودم بگیرم که شما احساس کنیم با چه آدم فرهیخته مواجهی. ولی اما اگه خودمو بزرگ وار دیدم میشم کریم. کریم بزرگ نیست، بزرگواره. اونیست که به اون امور انسانی خودش توجه میکنه و چون توجه میکنه اصلا یه سری کارها از اون میجوشه، یه سری از کارام اصلا سراغ اون نمیره. اگه مرد کریم باشه تو زندگیش، احسان میکنه به همسرش، به فرزندانش. در این حسابم نیست که حالا من چی میدم چی میگیرم. چرا؟ چون تمامش دین نیست که به گردن خودشه، احساسش اینه. البته اگه زن هم کریم باشه، کریمانه نگاه بکنه، او هم چجوریه؟ تمام کارهایی که میکنه همشو به عنوان دویون خودش به حساب میاری که میده. اینجا کسی از کسی طلبکار نیست. این زندگی تو چقدر درگیری پدید میاد، ولی چقدر توش ناراحتی پیش میاد. اما حالا در نظر بگیرید خیلی از زندگی های دیگر رو، یه قدم این آقا برای زندگیش برمیداره، یادش میمونه بعد 15 سال میذاره کف دست زنش. زنش اگه یه روزی یه کاری کرده بوده، ولی میگه من تو زندگی اینطوری بودم. خب این نوع قرض دادنهایی به یک دیگر زندگی رو از اون شکل بزرگواری میاره پایین. وقتی فرزند میبینه که بین پدر و مادر یه همچین حالتی برقرار هست، او یاد نمیگیره بزرگواری رو. ولی وقتی این رابطه نباشه یاد میگیره بزرگوار بودن رو. و وقتی اینجور باشه این آدم از سن حتی کودکی حاضر به خیلی از خدمت ها به دیگران هست، خدمت های بیچشم داشت. درسته؟ البته آدم هایی که لعیمن این افراد رو احمق به حساب میاره، میگه واسه دیگران مثل چی داره میدوه، انگار که مثلا چنین و چنانه. او اینطوری میبینه، اما آدم کریم این چنین نیست. آدمای کریم معمولا از خودشون دردسر ایجاد میکنن، دردسرهای عاقلانه ها. یعنی وقتی میبینه کسی نیازمنده، دنبال اینه که بره اون نیازشو برطرف کنه، منتظر این نیست که او بهش رو بندازه. توجه میکنی؟ او بهش رو بندازه. لذا فرمود که اجود الناس، اون کسی که از همه جودش بالاتره، من اعطا من لا یرجوه. آدمی خیلی آدم با سخاوتیه که به کسانی که اصلا امید نداری که اونا امید ندارن که این کمکشون بکنه، به اونا کمک بکنه، به اونایی که امید دارن که کمکشون میرسونه. اونایی که امیدم ندارن این کمکش به اونا میرسه. آدمای بزرگوار چون دینشون میخواد داده بشه به دیگران، کارهاشون دنبال این نیستن که اسمشون جایی باشه، اسمشون هست نیست، بلکه دوست دارن اسمشون هم نباشه. کار حتی به نام دیگری تمام شه، به نام دیگری. من واقعا یه وقتایی به اینجاها تو روایات میرسم یاد مرحوم آقای علامه میفتم که خیلی از کارا رو میکرد، همه زحمت مدرسه علوی به عهده‌اش بود، ولی وقتی میشستی تو آخر عمر هی میگفت آقای روزبه، آقای کی کی فلان. البته آقای روزبه آدم خیلی مهم و بسیار خدمه بود، فوق العاده بود، فوق العاده. ولی اونایی که بودن میدونستن که اگه آقای علامه نبود، آقای روزبه هرز رفته بود تو جامعه. زمینه ای که درست کرد آقای علامه، تو اون زمینه آقای روزبه تونست خیلی کارا بکنه. توجه کردی؟ همه کارا، هر چی کار زمین مونده بود خودش کرده بود، ولی هی به اسم این اون تموم میکرد. آدم کریم اینجوریه. گاهی اینجوری بود، الان آقای حاج حسین آقای کربوسیان حاضرن، گاهی اینجوری بود که از افراد مشورت میخواست، میگفت به فلانی میخوایم مثلا مشکلش حل کنیم، چجوری حل کنیم که خودش نفهمه که ما حل کردیم. حالا بنده اگه بخوام به کاری واسه کسی بکنم، اول تابلوشو میزنم، ولی تا بعد 6 سال دیگه بگم اتفاق نشد کار انجام بدیم. یعنی یا اگه کار انجام بشم، بالاخره من اون بهره برداری اسم و رسمی رو میخوام بردارم. اون کریمه، من با اون کرامت فاصله دارم. کرامت فاصله، درست. این کرامت در افراد صیانت خوبی ایجاد میکنه. توجه کردی؟ این پایه تربیت. یه مقداری از اینا با گفتار پیش میاد که آدم بگه، یه مقدارم رفتاریه. یعنی پدر و مادری که کریم باشن، مربی که کریم باشه، میفهمه متربی و اون فرزند، درست. وگرنه او تو همین نظام بزرگ میشه. اینجوریست. خب عرض امشب من تمام. شب شب هشتم عاشوراست و اون بزرگواری که تو زیارت عاشورا وقتی شما سلام میدید به امام حسین و به اصحاب امام حسین، به صورت خاص اسم او رو میبرید، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. امشب شب اوست. السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل من نسل ابراهیم الخلیل. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی زائر وارد حرم جدم حسین علیه السلام میشه، اگر متذکر این نکته بشه که این جوان پایین پای پدر خوابیده، احتیاج به روزه خون نداره، همونجا منقلب میشه، همونجا اشکش جاری میشه. این صحنه رو که میبینه، خدا با آبروی امام حسین علیه السلام هر چه زودتر همه ما رو توفیق تشرف به اون حرم نورانی مرحمت بفرمایه. ائمه ما علیهم السلام خیلی به پیغمبر خدا علاقه داشتن، بلکه اصلا کمال ایمان به همینه که پیغمبر خدا رو انسان از خودش بیشتر دوست داشته باشه. امروز امام زمان علیه السلام قلب نورانیشون این گونه است که اگر بخوام ببینیم کیو حضرت بیشتر از همه دوست داره، از همه بیشتر جدش رو دوست داره، پیغمبر خدا. اصلا نشان کمال ایمان همین. شیعه و سنی نقل کردن که
که خود اون حضرت فرمود لا یکمل ایمان و عبدن حتی اکون انا احب الیه من نفسه و یکون ولدی و اهل بیتی احب الیه من ولده و اهل بیته. ایمان کسی کامل نمیشه مگر اینکه من پیغمبر رو، من شخص من رو از خودش بیشتر دوست داشته باشه. امیرالمومنین اینجوری بود، فاطمه زهرا اینگونه بود، امام مجتبی، امام حسین، امروز امام زمان علیه السلام اینجوریه. پیغمبر خدا یه داستان عجیبی داره تو عالم خلقت. ائمه همیشه خودشون رو آل اون بزرگوار، وابسته به اون بزرگوار، ذریه اون حضرت، فرزند اون حضرت، دنباله اون حضرت معرفی میکردن و به این افتخارم میکردن، به این افتخارم میکردن. خب من احب شیئا احب ان یذکر عنده، کسی که چیزی رو دوست داره هی دوست داره یاد او پیشش باشه. لذا شما کسی مثلا پدرتون از دنیا بره، عکسشو سر تاخچه میذارید، رو دیوار آویزون میکنید، هی دوست دارید با دیدن اون عکس این یاد در شما تجدید بشه. خب پیغمبر خدا محبوب ترین آدم پیش امام حسین علیه السلامه. خدا یه کاری کرده به پیغمبر، به امام حسین یه پسری داده که این آینه تمام نمای پیغمبره، خلقن و خلقن و منطقه. خب این جوونا که ازدواج نکردن نمیدونن که چقدر پدر و مادر بهشون علاقه دارن. علاقه پدر به فرزند اصلاً قابل درک برای فرزند نیست، مگه وقتی خودش پدر بشه. علاقه فرزند به پدر اصلا قابل قیاس نیست با علاقه پدر به فرزند. فرزند پاره جگر آدمه، هر جوری بخواد باشه فرزند اینجوریه. حالا علاوه بر فرزند بودن، این آزاده شبیه ترین کسیست که امام حسین همه وجودش رو فدای او بزرگوار میکنه و اون رو بیشتر از خودش دوست داره. حالا شما ببینید این آزاده با این جمع این دو خصوصیت، هم شباهت کامل به رسول خدا و هم از اون طرف فرزند امام حسین بودن، تو اینجا وقتی از پدر اجازه میدان میخواد، امام حسین علیه السلام بدون اینکه هیچ تأملی بکنه بلا فاصله اجازه داد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نمیشه به اون جاهای بلند کسی برسه. اگر از اون بالاترین چیزایی که دوست داره در راه خدا بده، امام حسین این کار رو کرد. اما خب علی تا حرکت کرد، ثم نظر الیه نظر آیس مه یه نگاه قد و بالایی رو علی کرد، نگاهی آدمی که دیگه آخرین نگاه ها رو داره میکنه. ثم ارخا عینه، دیدگان مبارکش روی هم انداخت و ارسل دموعه على خده، عشقهای درشتی بود که از دیدگان امام حسین بر روی صورت حضرت میغلتید و بر محاسن حضرت جاری بود. بعد دست زیر محاسن خودش برد، اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. خدایا تو شاهدی من چه دست گلی رو دارم به سوی این نانجیبه ها میفرستم. علی رفت میدان و برگشت. امام حسین علیه السلام او رو مجددن به سمت میدان فرستاد. اما حضرت داره دم خیمه قدم میزنه، ناگهان از میانه میدان صدا آمد: یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله، قد سقانی بکأسه الاوفا. بابا جان من هم رفتم، خدا حافظ، دیگه نگران تشنگی من نباش، پیغمبر خداست که به من آب نوشانید. امام حسین علیه السلام خودش رو بالای سر علی برساند. من از شما سوال میکنم، مگر چه شده بود که امام حسین وقتی رسید بالای سر علی یه صحنه ای رو مشاهده کرد که تو کربلا دیگه به امام حسین این صحنه رو جای دیگری ندید؟ و دید اون صحنه این بود که حضرت دید به تنهایی نمیتونه علی رو به سمت خیمه ببره. امام حسین قدرتش کم نشده بود، قاسم رو خودش بغل کرده، سینه چسبان